بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. محور مباحث ما در این چند روز پیرامون تفسیر حدیث شریف منسوب به رسول اکرم در مورد شخصیت امام حسین بود که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، و عرض کردم بین عاشق و معشوق باید یک ارتباط عملی، روحی، فکری و شباهت هایی باشه و الا ادعای عشق ادعای بی اساسیه. یعنی معشوق در یک مسیر و جاده دیگری باشه، عاشق در یک مسیر دیگری سیر بکنه، این مسخره است، این چه عشقیه؟ معشوق یه چیز دیگری رو بپسنده، عاشق کار دیگری رو بکنه. مفصل در روز اول معنا و ابعاد کلی و مفهوم حقیقی عشق رو توضیح دادیم. حالا در این روایت پیغمبر اکرم فرمود امام حسین در این روایت دارای دو خصیص است. خصایص ابی عبدالله بیشماره، اون تا دو تاش رو در این بیان فرمودن، یکی چراغ هدایته، یکی سفینه و کشتی نجاته. اگر کسی خودش رو نوکر امام حسین بدونه، باید در حد توانش نورانیت بده به اطرافیانش و کشتی نجات باشه برای دوستانش، نه عامل غرق باشه، ناجی باشه، نه عامل انحراف باشه، مصباح باشه، چراغ باشه، نه تاریکی تولید بکنه. در بیانش نور باشه، در کلامش نور باشه، در رفتار او روشنگری باشه، مشورت که باش میکنن گره باز بکنه، و خلاصه کسی که به درد بخوره، چون امام حسین به درد میخورد، نوکرای امام حسین هم باید به درد خودشون، خانوادهشون، دوستانشون بخوره. تا دیروز رسیدیم به اینجا که حالا اگر کسی بخواد چراغ هدایت باشه، لوازم چراغ بودن چیه؟ شرایط هدایت چگونه است؟ گفتیم 3-4 تا نکته رو باید آدم رعایت بکنه، به خصوص تو بحث سبک تکنیک راهنمایی است. بعضیا حرف قشنگ بلدن بزنن، ولی حرف قشنگ بلد نیستن بزنن. یکی خوب حرف میزنه، یکی حرف خوب میزنه. بعضیا زیباترین جملات رو دارن، منتها بد ارائه میدن، بد تحویل میدن. جنسشون خوبه، اما جعبه‌ای که اون جنس رو درش قرار میدن، اون دسته بندیشون، اون جعبه بندیشون، او زشته. بعضی نه، جنسشون خیلی هم مرغوب نیست، اما جعبه‌ای که درش قرار میدن خیلی شیکه، خیلی زیباست، خیلی جذابه. درش که باز میکنی میبینی خیلی جنس مرغوبی هم نداره، اما خیلی قشنگ تحویل میده. اسلام میگه هم جنس کلام باید خیلی مرغوب باشه، هم سبک ارائهش باید قشنگ باشه. بعد به عنوان نمونه قرار شد امروز ما یک کارگاه آموزشی قرار بدیم. یکی از مشکلاتی که امروز جامعه ما باش درگیره قصه اعتیاده، و متاسفانه یا مع الاسف گاهی اینقدر کارشناسی نشده با این قصه ما برخورد کردیم که مردم نسبت به این موضوع شرطی شدن. یعنی تا اسم اعتیاد میاد یا یا توی سریال و فیلمی یک معتادی رو نشون میدن، یا به طنز، یا روند فیلم سینماییش اینه که مثلا بگن این زندگی آشفته این معتاده، که این قدر روانی و دقیق و علمی نیست که قبه این قصه ریخته شده. این نه تنها این که بدی و آثار شومش نشون داده نمیشه، بلکه خیلی هم معمولی شده. یعنی یه چیز خیلی معمولی. چطوری ما با یه آدم سیگاری معمولی برخورد میکنیم؟ با یه کسی هم که معتاده معمولی، مثل که هیچ اتفاقی نیفتاده. اگر کسی میخواد با دوستش که گول خورده، مشکل براش پیش اومده، به انحراف کشته شده، معتاد شده و داره کم کم و نم نم به نابودی میرسه، ما اینو اگه بخوایم نصیحتش بکنیم، دستش رو بگیریم، کمکش بکنیم، باید چیکار بکنیم؟ من خواهش میکنم که یه مقداری دقت کنید امروز و عرضم تمام. یکی که اولا ما تعریف معتاد رو اول ببینیم چه تعریفی داره، مثلا مردم دیدگاه هاشون نسبت به یکی که معتاده چه دیدگاهیه و کدوماش درسته، کدوماش ثوابه، کدوماش ناثوابه. قدیم معتاد رو یک مجرم میدیدن، البته امروز هم قانون قوه مقننه نمیدونم چند وقت پیش دیدید که گفتن معتادی که تصمیم گرفته که ترک بکنه، ما او رو مجرم نمیدانیم، او رو یک مریض میدانیم، کمکش هم میکنیم. ولی معتادی که هیچ تصمیمی نداره، ترک نداره، بله به او بگی نگاه مجرمانه داریم، چون نمیخواد عوض بشه، مقدمات تعویض و تحول هم برای خودش به وجود نیاورده، این بحث قانونیشه. بعضیا معتقدن لب و دهانی که با وافور آشنا میشه فقط با کافور شسته میشه، این فقط رو سنگ مرده شورخونه میتونه آدم بشه. اینا بعض از اعتقادا اینه. ولی یه سری تعابیر زیباتر و علمیتری هم برای قصه اعتیاد و معتاد آوردن که من فکر میکنم قابل ملاحظه است اگر یه مقداری روش دقت بکنیم. بعضیا معتاد رو اینگونه معرفی کردن: عارفان شکست خورده. خیلی تیتر قشنگ و دوست داشتنی ایناست. معتادی که تحت درمانه مریضه ولی مجرم نیست، راه رو گم کرده، یه راهجو میخواد، یه کسی رو میخواد که برای اصلاح او و بازسازی او یک تحولی کمکش بکنه که برگرده. من برای اینکه شما این راه گم کردگی رو متوجه بیشتر بشیم، یه جمله عرض میکنم. دقت کنید، همیشه انسان‌ها در این دنیا برای سه تا چیز جنگ میکنن. از اولی که بشر پاشو گذاشته بر این دنیا تا انقراض عالم، یکی برای مکانه، یکی زمانه، یکی تفاوت‌های اجتماعی، مقیدهای فردیه. سر خاک چقدر دعوا کردن، آب و خاک، بله؟ برای زمان چقدر جنگ کردن که همه میخوان از همدیگه سبقت بگیرن، در زمان کوتاه‌تری عالی‌ترین پرش و جهش رو داشته باشن. و چقدر سن این که آدم بخواد از دیگری عقب نیفته و پایین‌تر، بله، نباشه. وقتی یک کسی معتاد میشه، این سه تا چیز رو از دست میده. یعنی نه مکان دیگه براش مهمه کجاست، نه زمان دیگه براش ارزش داره، و نه اون شخصیت فردی او، از همه چیز بیگانه و به همه چیز بیتفاوت میشه. که یکی از رفقا میگفت اتفاقا یه بنده خدایی که اومده بود در این جلسات ان ای که باز پروری بشه و تولدی دوباره بشه، گفتن چی شد که تو تصمیم گرفتی بیای ترک بکنی؟ نکته قشنگی گفت. بود من یه رو نشسته بودم تو اتاق، داشتم مشغول بودم که خودم رو بسازم، خانمم گفت پاشو چم کن، خواستگار اومده برای دخترمون. گفتم برای دخترمون؟ کدوماشون؟ گفتم مثلا زهرا. گفت بابا این که بچه داره، هنوز شوهر نکرده. گفت خانمم گفت تو درباره کدوم زهرا حرف میزنی؟ گفت من در خواب و خیال و اعتیاد خودم دخترم رو تو اون حال شوهرش داده بودم، بچه دارم، بله، شده بود، و اصلا تو حال خودم من نوه‌دار بودم. یه لحظه خانمم گفت بابا شوهری کی، نوه‌ای کی، بچه‌ای کی، خواستگار مت، پاش خودت جمع کن. میگه دیدم عجب، من حتی از بچه‌های خودم و از سرنوشت دختر خودم غافلم. یه کسی که در این موقعیت و لجنزار قرار میگیره که دوران لوکس و طلایی خودش رو که خیلی هم موقته خیلی زود از دست میده و این ارباب و نوکری خیلی سریع جاشو عوض میکنه، چون اول اعتیاد من اربابم، نوکرم میشه تریاک. یه مدت خیلی مختصری که میگذره ما جامونو با هم بله عوض میکنیم. ارباب کی میشه؟ ارباب میشه مواد مخدر، اونی که نوکر باید باشه منیم که وابسته شدم به اون. وقت تو این دوران طرف تا میاد خودشو پیدا کنه گاهی 10 سال 20 سال طول میکشه و همه چیزشو از دست میده. همه چیز از دست میده یعنی چه چیزی رو؟ یعنی 3 تا چیزی رو. او 3 چیزی که همه آدمای سالم عاقل سرش میجنگن، یکی مکانه، یکی فرصت ها و زمانه، یکی هم شخصیت های فردی و اجتماعی. معتاد باید بازیافت بشه و ما باید به تولد دوباره او کمک بکنیم. اما چجوری؟ چجوری آدم با یه معتاد حرف بزنه؟ آقایونی که در جلسات NA شرکت کردن یا خبر دارن از جلسات NA، چون من خیلی روی این کار مطالعه کردم زیاد، چون واقعا شاید شما نوارای کل منو که ببینید بالغ بر 10,000 نوار باشه، شاید، یعنی شاید بیشتر، و اغلب نوارای من اگر دقت کرده باشید توصیه به جوان هاست که مواظب باشید معتادتون نکنن. یعنی من قلبم رو، سلامتیم رو، وجودم رو فقط به خاطر همین یه قصه از دست دادم. میتونستم خیلی هم بی‌تفاوت باشم مثل خیلی ها، ولی واقعا وقتی میبینم یه جوانی رنگش روش پریده، خودشو گم کرده، داره فسیل میشه، داره از دست میره، خودم یک ذره که غیرت دینی و وجدان کاری که داشته باشه نمیتونه به این سادگی از کنارش بگذره. خیلی من روی این قصه فکر کردم و خیلی دلم میخواست که یه کاری بکنم، یه قدمی براشون بردم، که الحمدلله این جلسات NA شروع شد و چند روز پیش آقای دکتر فروهر که سالها آمریکا زندگی میکرد و خود ایشون و در آمریکا در یک گروهی وارد شد، همون جلسات اونجا بود و ایشون خلاصه عوض شد و بعد تصمیم گرفت بیاد تو ایران به هم نوعان خودش کمک کنه و اولین کسی که جلسات NA وارد ایران کرد ایشون، 5 روز اومده بودن اینجا تشریف آوردن، ایشون تعریف میکرد، میگفت الحمدلله الان در اروپا جلسات NA 16% اثر گذاشته، در ایران بالغ بر 61% تأثیر گذاشته، الان خیلی خوب داره جواب میده. و من و شما تنها کاری که باید بکنیم اینه که فضا سازی بکنیم، آرامش به یک معتاد بدیم. معتاد اول تا آخر همش میگه نمیشه، نمیتونم، من زندگی بدون مواد مخدر هرگز. شما این باور رو باید از بین بله ببری، کمکش کنیم. چجوری کمکش بکنیم؟ که حالا من 14 تا نکته رو خدمتتون تذکر میدم. البته اینا خودشون 12 تا قدم دارن، 12 تا سنت دارن، من در سخنرانی قبلیم در جاهای دیگه مفصل توضیح دادم. اول این 14 نکته رو خدمتتون عرض میکنم. اولا بهتون میگم که در هر هفته در کشور بیش از 5,000 جلسات NA در کشور داره برگزار میشه، بیش از 5,000، و الان قصه میلیونیست الحمدلله، کسایی که دارن توبه میکنن و دوباره متولد میشن و یک زندگی قشنگی رو عرضم به حضور انورتون شروع کردن. در جلسات NA افراد 2 دسته تقسیم میشن، یه سریشون راهنمان، یه سریشون رهجو هستن. راهنما همون خادمین افرادن، قصه مرید و مراد نیست، رئیس و نوکر بله نیست. راهنما اون کسیه که این راه‌های گذشته‌ای که معتاد الان درش قرار گرفته رو گذرونده، چوباشو بله خورده، 7 جور به قول خودشون پدرش در اومده، سیلیاشو خورده، تصمیم گرفته، توبه کرده، برگشته، بازسازی شده، الان به مرحله‌ای رسیده که میخواد ناجی باشه. یعنی این آقای راهنما خودش یک زمانی چی بوده؟ غریق بوده، داشته میرفته، ولی خدا کمکش کرده، خودشو پیدا کرده، خودشو پیدا کرده، خودشو یافته، حالا میخواد دست 4 تا دیگرم بله بگیره. و رهجو نباید چشماشو به راهنما بده، باید سر خودشو ببره و سر راهنما رو بکاره رو سر خودش، یعنی فکر او بشه راهنما. خیلی حرف قشنگی میزد که از رفقا، میگه وقتی یکی میاد تو جلسات تو این کمپا که اسمویسی بکنه میگن اسم چیه؟ مثلا من اسم خودم رو میگرم، میگن من مهدی دانشمندم، میگن مهدی دانشمند مرد، مرد مهدی دانشمند، تموم شد. امروز تو باید خودتو مرده، باید خودتو دفن کنی، باید یکی دیگه بشی، یعنی باید یک تولدی بله دوباره. تو نباید با اون مهدی که چند سال زندگی کردی و زجرت داد و زجر کشیدی و مشکلات باش داشتی دیگه وارد بشی. وارد کم که شدی اسمت همون مهدیه، ولی این مهدی مهدی دیروز بله نیست، مهدی قبل از وارد شدن به کمپ نیست. سر تو باید جدا کنی، سر خودتو باید ببری، سر یک راهنما رو بچسبی رو سره و رو پیکر خودت، هر چی او میگه گوش کنی، هر راهی که او میگه باید بری. این راهنما باید خیلی روانشناسی خوبی باشه، این راهنما باید خیلی دقیق باشه، باید بدونه این تو چه وضعیه. لذا چند تا نکته است ما خدمتون عرض میکنیم. یکی این که معتاد باید به باور برسه که خدا باید به دادش برسه، دیگه خودش نمیتونه بله خودشو کنترل کنه، یعنی تمام درها رو باید بره خودش بله بسته بینه، یعنی بگه خدا، فقط فقط خدا، هیچ کس دیگه نمیتونه کمک من کنه. یک. دو، باید به بن‌بست برسه تا کمک پذیری او تحریک بشه. حالا این بن‌بست برای افراد فرق میکنن، بعضیا تا زنشون تو خونشون هست و وقتی وارد خونه میشن زنش هست بچهش هست، هنوز کارا خراب شده بله نمیبینه، کی خودشو بدبخت میدونه؟ موقعی که خانمش قهر میکنه و میره. برای بعضی بن‌بست یعنی قهر کردن خانم، یعنی متلاشی شدن بله زندگی. بعضی بن‌بستشون قهر کردن خانم نیست، از دست دادن کارشونه، یعنی از اداره از کارخونه بیرونش کنن، بگن چون معتادی فاسدی بقیه رم داری به فساد میکشون آورد اون زندگی. تا میبینه از کار بیکار شد میفهمه که به کجا رسیده بله به بن‌بست رسیده. بعض یا نه موقعی که دیگه چیزی ندارن بفروشن که بخوان باش مواد مخدر بگیرن خودشونو بسازن، یعنی خالی شدن جیب رو بن‌بست میدونن. بعضی ها وقتی دستگیر میشن و کارشون به زندان میرسه و بی‌آبرو میشن. حالا این آقایی که معتاده، این خانمی که معتاده، باید به صورتی که حالا بن‌بستشو چی میبینه به بن‌بست برسه، و تا به بن‌بست نرسه به فکر بازسازی بله نخواهد بود. یعنی بعد بگه تموم شد، من دیگه هیچ چی ندارم. این بن‌بست وقتی براش ایجاد شد، وقت سعی میکنه که به این اون بگه به من کمک کنی، کمک پذیری او شروع میشه. سوم، چرا معتاد تمام زندگی خودشو فدای نشئگی خودش میکنه؟ این نشئگی یک حالت روحی و فکری و معنوی مصنوعیه، این باید حالیش بشه. تو این حالت نشئگی که داره به دست میاد و فکر میکنه داره لذت میبره، این لذت لذت واقعی بله نیست، این مثل اون کرم ابریشمی میمونه که یه پیله‌ای برای خودش درست کرده و تو همین پیله آخرش به دست خودش رو بله به نابودی میرسه. بعد بفهمه که تو که میگی من میرم تو عالم هپرود کیف میکنم، این کیف واقعی نیست، این لذت واقعی نیست، یک لذت دروغینه که برای خودت درست کردی، یعنی کلا داری سر خودت میگذاری. این بعد برسه به این نکته. نکته بعدی، معتاد همیشه خلع داره، همیشه کم داره، خلع داره در جذب عشق، خلع داره در فهم عشق، خلع داره در جواب دادن به عشق. پنجم، شخص معتاد یک شخصیت افراطیه، از آدمای معتدلی که منظمن بدش میاد، زیاد خواهه. ببینید چون باید اول بشناسید مریضتون کیه، چجوری فکر میکنه، چجوری نگاه میکنه، تو چه وادیه. از آدمی که صاف میره صاف میاد خوشش نمیاد، از آدمی که زندگی او همراه با اعتدال متنفره، چون خودش معتدل نیست. چون انسان اگر معتدل باشه هیچ وقت به کجی انحراف کشیده بله نمیشه، اصلا خودی اعتدال آدم رو حفظ میکنه. چون افراطی معتاد شده، چون زیاد خواهه کج شده. ششم، هر چیزی که دل میبنده و عشق میورزه موقت، تو تمام زمین ها مثلا میاد با من رفیق میشه، چنان تعریف میکنه، چنان قرب و صدقه من میره، اما مثل شیر پاستاریزه تاریخ مصرف داره. یعنی نمیشه روی عشق بازیش بله حساب باز کرد. یکی از عوامل طلاق هم همینطوره، فکر میکنه در کنار این خانم بودن میتونه به خوشبختی برسه. 6 ماه 1 سال با این خانم زود سیر میشه، بعد شروع میکنه دعوا کردن، شروع میکنه اذیت کردن، بعدم میگه ما با هم تفاهم نداریم، یا علی یکی دیگه. دوباره یکی دیگه رو میبینه میگه ها اون فرشته نجات من اینه. دوباره 1 سال 2 سال با اونه، دوباره میفهمه اونم نمیتونه اشباهش بکنه. یعنی هیچ وقت جناب معتاد نمیتونه در یک کاری ثابت قدم باشه، تو هیچ عشقی استوار نیست، اصلا نمیشه روش حساب بکنه، مثل دیوار شکسته میمونه. هفتم، عشق به خدا باید آدمی رو سیراب کنه. این اصله. کسی که معتاد میشه حتی خدا تو دلش مرده است. زن و بچه که هیچ، خدا در دلش مرده است. و من و شما اگر خواستیم به یک کسی که معتاد کمک کنیم، اولین کاری که باید بکنیم خدا را باید تو دل او بله زنده بکنیم، یعنی احیا کنیم که یه خدایی هست، اونم یه خدایی که تاریک نیست، یه خدایی که مچگیر نیست، یه خدایی که دستگیری نمیکنه، یه خدایی که نمیخواد یقه بگیره، یه خدایی که نمیخواد تو رو به زمین بزنه، یه خدایی که خشن نیست. این خدا رو در وجود او، و اگر در دل کسی خدا زنده بشه، کارای خدایی هم پشت سرش بله الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این ظلمت ها بعد از اینکه آدم خدا رو ولی خودش قرار میده همه از بین میره. لذا شما اگر خواستید به یک معتاد کمک بکنید، درباره خدا باش خیلی حرف بزنید. مهربانی خدا، عظمت خدا، عزیزی خدا، ستار العیوبی خدا، مهربانی خدا، غفاری خدا. اصلا خدا رو خشن، و واقعا خدای ما هم خشن نیست، حالا متاسفانه گاهی وقتا هم لباسه ما هم به خاطری که مردم رو از گناه بترسونن از خدا مایه میگذارن. ولی استاد ما میفرمودن قرآن رو ببینید 114 تا سوره داره، 113 تاش با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده، یه دونه سوره بسم الله نداره، اونم سوره توبه است. تازه اون یه دونه هم که نداره تو سوره نم خدا اومده جبران کرده، اونجا دو تا بسم الله آورده. بسم الله الرحمن الرحیم لبخند خداست، الرحمن الرحیم لبخند خداست. چرا ما این خدا رو اینقدر تاریک و وحشتناک و العیاذ بالله یک موجود متوحشی نشون میدیم؟ معتاد از خدا میترسه، معتاد میگه خدا منو دوست نداره، معتاد میگه من با خدا نمیتونم رفاقت کنم. شما وقتی میخواید باش حرف بزنی، اولین کاری که باید بکنی اینه که نه، خدا همه رو دوست داره. یکی از انبیا دو نفر رو دید تو فلسطین بود، یکی از پیغمبرا دید دو نفر زنامت با هم گناه کرده بودن، از یه خونه اومده بودن بیرون. خب پیغمبر بود دیگه، دیدش، دید اینا گناه کردن، خیلی ناراحت شد که اینا رفتن معصیت کردن، گفت خدا اینا رو بکششون که اینقدر بی تربیته. خب نفرین پیغمبر هم میگیره دیگه، مردن. رفت تو یه کوچه دیگه، دو تا زن مرد دیگه دیدی اینا هم گناه کردن، گفت خدا اینا رو هم بکششون، اینا هم کشته شدن. رفت تو یه کوچه دیگه، دو تا دیگه رو دید، اومد میگه خدا اینا رو بکششون، ندا آمد که تو زور بگردی دیگه، کسی تو شهر نمیمونه که اینو بکش اونو بکش. مگه من تو رو فرستادم که نفرین بکنی، من تو رو فرستادم که دعا کنی؟ این خیلی عجیبه. تو این روایت که امام باقر نقل میکنه، میفهمد خدا که به پیغمبرش میفهمد بابا من بنده های گناهکارم هم دوست دارم، اگه دوستشون نداشتم شماها رو قرار نمیدادم سر راهشون، چرا نفرینشون میکنی؟ واقعا خدا گناهکارا رو دوست داره، واقعا خدا معصیتکارا رو دوست داره، دوستشون داره که عقلشون داده، وجدانشون داده، فطرتشون داده، 124 هزار تا پیغمبرشون داده، ائمه رو به ما داده. چطور خدا میگه اگر کسی یک لحظه دلش برای ابی عبدالله بسوزه، اگه تمام گناهاش به اندازه شنای کف دریاها باشه، به تو کتاب کامل زیارت از امام صادقه، خدا به خاطر امام حسین میبخشه. چطور خدا خروار میبخشه؟ بلکه نمیخواد کسی جهنم بره. چرا بعضی فکر میکنن خدا کیف میکنه ما جهنم بره؟ جگرش خنک میشه، ششش آل میاد. دیدید بعضی میگه جگرم خنک شد خورد زمین، جگرم خنک شد که این آبروش رفت. خدا که اینجوری نیست. لذا استاد ما فهمود چرا روایت داریم وقتی ما گناه میکنیم عرش خدا میلرزه، خدا ناراحت میشه، میگه آخه بابا تو جا تو بهشته، چرا خودتو جهنمی میکنی؟ چرا با عدل من در میفتی؟ من تو رو خلقت کردم اشرف مخلوقات. آقایون بدانید خدا برای انسان کارهایی کرده که برای هیچ کس نکرده. یک، نفخت و فیه من روحی، از روح خودش در خلقت ما اومده میدون، یعنی از خودش مایه گذاشته، برای هیچ موجود این کار نکرد. دو، به تمام ملائکه گفته اسجدول آدم، برای شیر و پلنگ و فیل و دریا و آسمون و زمین نگفت اسجدو، اما برای این آدم گفته چی؟ اسجدول آدم. چقدر خدا ما رو دوست داره. سوم، شیطونی که 6000 سال عبادت کرد و آخوند ملائکه بود، به خاطر اینکه سجده نکرد و توهین به ما کرده بیرونش کرده. انت رجیم، برو بیرون، اینقدر بی تربیتی که به این آقا سجده نمیکنی. چهارم، گفته انی جاعل فی الارض خلیفه، این نماینده منه. پنجم، برای هیچ مخلوقی به خودش آفرین نگفته، ولی برای ما گفته فتبارک الله احسن الخالقین. خدایی که اینقدر برای ما مایه اومده، چرا ما بهش بد نگاه بکنیم؟ خیلی از ما هم که معتاد نیستیم و سالمیم نسبت به خدا ظلم میکنیم. خدا دوستمون داره، معتاد بدتر، نگاهش بدتره. اینو خواهش میکنم که یه جوری شما درباره خدا باش صحبت کنید، باوراشو عوض کنید. خب دهم، چه تصویر از خدا داریم؟ دیدگاه‌های خودمون رو نسبت به خدا عوض بکنیم. معتاد چون با خطر، این خیلی مهمه، معتاد چون با خطرناکترین چیزها و کارا سر کار داره. آخه کسی که سرنگ به خودش میزنه میدونه پشتش ایدزه، هپاتیده، 1000 بدبختیه، سنگکوب میکنه میمیره، شما معتاد از چی میخوای بترسونی؟ خیلی مهمه، هیچ وقت معتاد رو بدونید با ترسوندن اثر نداره، یعنی این چیز نمیتونه معتاد بلرزه، این داره با جون خودش بازی میکنه، تو با چی میخوای بترسونیش؟ معتاد چون خطرناکترین چیزها و کارها سر و کار داره، لذا ترس براش اثر نداره، ترسوندنش هم ثمری نداره. باید از رحمانیت و کمک کردن خدا با او سخن بگیم و بگیم با خدا رفاقت کن، تو خدا دستتو بله آقا نرو تریاک بکش، خدا سوسکت میکنه، جهنمت میکنه، پدرت در میاره، بیچارت میکنه، برو دنبال زندگی، من امروز بمیرم بعضی اینه که ببین میترسونیش فایده نداره. اما اگه بگی خدا دوستت داره، تو روز قیامت جواب خدا رو چی میخوای بدی؟ بگی من یه بدن سالم بهت دادم، آبرو بهت دادم، چرا به خود این کارو کردی؟ شرمنده بشه. 12، نصیحت و ارشاد. اینا من اگر جاهای رفقا بودم تو کارخونه نمی نوشتم روی این دیوارا. نصیحت و ارشاد برای معتاد اثر نداره. حالا بشی 1 ساعت این نصیحتش، فقط تجربه اثر داره براش، تجارب زندگی میتونه تکونش بده. فلان کس رو نشونت بدم، ببین آقا ببخشید شما چند سال معتاد بودید؟ 5 سال. چند سال پاکی؟ 7 سال. چی کار کردی؟ اینه به دردش میخوره. اما بیا ببین خانومت اذیته، دخترت نفرینت میکنه، بابا بیا آدم بشو، دیدی فلان جا چطور شو، اینا فایده ای ماله نداره. فقط تو چشت نگاه میکنه و ای تو دلش میگه شالله این تموم بکنه حرفاشو، بریم یه مقداری کیف کنیم بابا. بعد یکی از رفقا که ترک کرده بود میگه باج آقا ما یه حلالیت هم باید برای شما، آخه قدم هشتم معتاد 12 قدم دارن دیگه، قدم هشتمشون جبران خسارته، بعد به کسایی که خسارت دادن و خسارت زدن و غیبت کردن حالا هرچی بیان حلالیت به طلب. اومده بود پیش من میگفت باج آقا من یه غیبت پشت سر شما هم کردیم و اینا، میخوام حلالیت بکنم. چیزی گفت این یه نوار دارید شما مال 20 سال 22 سال پیش دوره جوان و اعتیاده، ما گذاشته بودیم و یه 10-15 نفر هم پا منقل نشسته بودیم و این نوار شما هم گذاشته بود، تو هم گریه میکردی یا التماس میکردی که جوان تو رو خدا مواظب باشه، و هم میگفت یکی یکی میگفتیم برای سلامت آقا یه بس بزنیم. بله، و به اینکه تو دلت برای ما میسوزه به ریشت میخند که بابا این شیخ دیوانه است، خودش هم نمیدونه که فلانه، بر چی برای ما گریه میکنه، و برای اینکه خدا حفظت کنه و بتونی قشنگ منبر بری، برای سلامتیت هر کدوممون یکی دیگه بس دو بس برات میزنیم که خدا یاریت بکنه. تجربه خیلی اثر داره، نصیحت نمیخواد بکنی. 13، وقتی با معتاد برخورد میکنید نباید کاری کنید که اعتماد او سلب بشه. این خیلی مهمه. آقایون یه جوری با معتاد برخورد کنید که فکر نکنه دارید براش مدرک جمع میکنید که فردا بر علیهش بتونید استفاده کنید. باید اول از خود افشای خودتون استفاده کنید، هم همدردی کنید و هم همدلی داشته باشید. احساس نکنه شما میخواین تخلیه اطلاعاتیش کنید فردا با آبروش بازی بکنه. اگر این احساسو بکنه هیچ وقت خودشو دست شما بله نمیده. سفره دلتونو براش پهن کنی تا سفره دلش رو براتون پهن بکنه. دوستی رو یعنی بعد این دلسوزیتون رو بهش ثابت کنید. احساس نکنه میخواین فضولی کنید. احساس نکنه که میخواین بگید من از تو بهتر میدونم. احساس نکنه که میخواین بگید تو حالیت نبوده، کلا رفته سرت، من خیلی زرنگ تر از تو هم. فقط و فقط معتاد باید احساس کنه شما دوستش داری و دلت میخواد یه کاری براش بکنه. اگر به این مرحله برسه شروع میکنه سفره دلشو و این خود افشایی کردن آغاز تحوله. همین که تو رو قابل دونست با تو حرف بزنه، مطمئن باشید اعتماد بهتون میکنه راهی که بهش نشون میدید رو طی بکنه. دردهایی که باش زندگی میکردیم و براش بگیم تا اونیز احساس نکنه که میخواید بر علیهش مدرک جمع بکنید. امیدوارم که خدا خیرتون بده. فقط یه چیز یادتون نره، چطور یه دیالیزمی باید هر روز خونش رو تصفیه کنه، یه دیابتی هر روز باید انسولین بزنه، چطور یه فشار خونی باید هر روز قرص فشارش رو بخوره، یه معتادم باید هر روز دیالیزم فکری بشه و در این دیالیزم فکری من و شما باید بله کمکش بکنیم، نه اینکه استرس برش وارد بکنیم، ناامیدش کنیم، تحقیرش کنیم، کوچیکش کنیم، دلشوره تو دلش بندازیم، هی هم بگیم تو آدم بشو بله نیستی، هی نگو مش نگیم آ ببین من کیا میشناسم 5 سال ترکت آخرش رفت سر جا اولش. اینا رو نگید، بگید نه ما کسانی داریم که و تو از دسته کسانی هستی که عرضم به حضورتون میتونی یک زندگی قشنگی داشته باشید. اجازه بدید من بدون توضیح اون 12 قدم براتون توضیح بدم، فقط ببخشید بدون توضیح فقط تذکر بدم. قدم اول نمیدونم. قدم اول نمیدونم یعنی چی؟ یعنی طرف باید به این نتیجه برسه که اگه من عقلم سر جاش بود حالا به اینجا جهل من بود منو بدبخت کرد. دوم نمیتونم. حالا بعضی میگن قدم اول نمیتونمه، من در برابر اعتیاد ضعیفم، قدم دوم نمیدونمه. فرق نمیکنه. قدم اول نمیتونم، قدم دوم نمیدونم، قدم سوم آشتی کردن با خداست، قدم چهارم تهیه لیست رنجش ها و کینه ها از همه است، قدم پنجم تهیه لیست رنجش ها و روابط جسمی و جنسیه، قدم ششم آشنایی با نواقص رفتاریه، خودشناسی، قدم هفتم آشنایی با فضائل رفتاری و توانهای شخصیه، فقط عیبای خودشو نبینه، توانهای خودش هم بله ببینه، قدم هشتم تهیه لیست خسارت هایی که به اطرافیانش زده است، قدم نهم جبران خسارت هاست، قدم دهم تهیه ترازنامه است. هر شب که اینو بهش میگن کلید اسرار این 12 قدم، هر شب باید خودشو محاسبه کنه که امروزش نسبت به دیروزش آیا یکی بود یا بهتر بود. این خیلی مهمه، مهمترین قدم قدم دهمه. تصمیم بگیره که فردای که در پیش داره باید از امروزش خیلی بهتر باشه. قدم 11 که بهش میگن میتیشن یعنی دعا و مراقبه است، خودشو به خدا بسپاره، با خدای خودش صحبت بکنه، با خدای خودش رابطه داشته باشه. و قدم 12 بیداری روحانی است، کسی که سالها به خودش خسارت زده حالا خودشو پیدا کرده. و قدم 12 خیلی زیباست، میشه پیغمبر اطرافیانش، حالا باید شروع کنه دست افراد دیگه رو هم بله بگیره. من فکر میکنم پیشنهادی که دارم اینه، فکر میکنم یکی از عواملی که خیلی ها دنبال بازپروری نمیرن و تولد دوباره اینه که فکر میکنن باید برن تو کمپ ها، چون تو کمپ ها میدونید که یه هفته 10 روز طرف رو نگر میدارن تا با گفتار درمانی، با دارو نه، با گفتار درمانی، اون وافوری که تو مغزه باید اول بشکنه، اون منقلی که تو مغز و فکر داغه اونو باید سرد کرد، نه وافوری که جلوش گذاشتن. وافور جلو رو اگر شکستی وافور تو مغز هنو کار بکنه میره سیخ سنگی میشه. اول باید وافور مغز رو از بره. تو کمپ ها میان گفتار درمانی میکنن. خیلی ها میگن ما اگر بخوایم بریم 10 و 20 روز تو این کمپ ها کارمون از دست بله میدیم. من پیشنهادم به دوستان سایپا اینه، به مسئولین کارخونه جات اینه، اگر در همین محیط کار یک محیطی رو قرار بدن که اون کسایی که معتادن و میخوان بازپروری بشن و میخوان یه تولد دوباره داشته باشن در همین محیط یک مکانی رو داشته باشن که سر کارشون صبح بیان از کار عقب بله نیفتن، ولی یک محیط گفتار درمانی تو خود کارخونه براشون ایجاد بکنیم که احساس نکنن اگر بخوان برن خودشون اصلاح بکنن کارشون رو از دست دن، زن و بچه‌شون رو از دست میدن. یعنی یک هفته ده روز تو خود کارخونه بمونن، کسی هم متوجه نشه که طرف چرا نیومده، چرا نیستش، هر روز سر کارش باشه، منتها وقتی که زنگو میزنن نمیدونم همه میخوان برن خونه هاشون، اتوبوسا و نمیدونم مینی بوسا میان، کسایی که تو این لیست آمدن اینا برن در یک محلی که تو همین کارخونه است اونجا بمونن، اساتید بیان، روانشناسا بیان، دکترها بیان، و تو این یک ده روزی که از زن و بچه‌شون جدا میشن تا خودشونو پیدا بکنن هم در محیط کار باشن، هم حقوقشون مشکل پیدا نکنه، هم دچار اقتصادی نشن، و هم اینکه احساس شکست و آبروریزی براشون به وجود نیاد. چون وقتی یه کارگر یه کارمند 4 روز غیبت کرد اسمش و صداش تو کارخونه بله میپیچه، کجاست، بیرونش کردن، مریضه، چی شده، پردم که میاد صدها سوال، احساس میکنه آبروش بله رفت. خیلی درد آبروشون نمیرن دنبال اصلاح. اما اگر ما همین کمپ ها رو تو کارخونمون ایجاد بکنیم که بچه ها بدونه که بترسن از هیچ چیزی، بدونه که استرس داشته باشن، در کنار کاری که انجام میدن بتونن انشالله به اون بازپروری برسن. من فقط خواهشم اینه چهره هامون رو باز کنیم، زبونامون رو خوش کنیم، دل هامون رو وسیع کنیم و شرح صد داشته باشیم، و ببخشید اگر کمک کسی نمی کنیم برای اینکه به تولدی دوباره برسه، حداقل دیگه برای تولدی دوبارهش مانع هم بله نشیم. اگه آب نمیاریم کوزه هم نشکنیم. امروز روز آخری بود که من دستبوس شما بودم، انشالله فرصت دیگه ای باشه من تهران باشم و بیام دستبوستون برسم و در خدمتتون باشم. اگر تو این 4 جلسه‌ای که من خدمت شما بودم مطلبی که به دردتون میخورد نگفتم و صحبتام به درد نخورد بود منو ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیه و آله و صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله.